اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که اون جهت عمده‌ای که مرحوم میرزا در اینجا تأکید می‌کند بر جریان احتیاط عقلی و عدم جریان براءت عقلی، عبارت از اون حیثیتی است که ایشون در مجموعه تعلق امر به مرکب در ما نحن فیه می‌بینه و اون ارتباطیت و ضمنیت این اجزا در کنار هم هست، که ایشان می‌فرمایند این ارتباطیت مسئله ایجاد می‌کنه برای ما، و اون اینکه درست است که عقل ما علم تفصیلی پیدا می‌کنیم به وجوب نفسی عقل، خلافاً آخوند که وجوب غیری و نفسی رو بحث کردن. البته آخوند هم این اشکال رو داشت، نه این اشکال رو به اصل نفسیت و غیریت، اما این انحلال علم تفصیلی واقعا به وجوب عقل پیدا میشه. اما مشکل این است که عقل علا تقدیر وجوب اکثر، این ارتباطش با جزء زائد چی میشه و تقییدش به جزء زائد، این رو میخوایم چه بکنیم؟ این مشکل ماست. اشکال و ایرادی وارد کردن به خودشون که در اینجا، خب این در واقع خود این تقیید و گیری که ما داریم در مورد تقیید عقل به جزء زائد، این منشأ و ریشش شک در وجوب زائده. اگر شک در وجوب زائد نداشته باشیم یه همچین گیری نداریم. خب اگر زائد گفتیم واجبه، این درسته، اما اگر جزء زائد واجب نبود دیگه ارتباطیت به امر غیر واجب که معنا نداره. و بعد قبح عقاب بلا بیان مگر نمیاد این وجوب زائد رو منتفی کنه و از بین ببره؟ خب بیان که تمام نیست نسبت به وجوب جزء زائد، پس باید منتفی بشه به مقتضای قبح عقاب بلا بیان. مرحوم میرزا فرمودن که خیر، منشأ برای این ارتباطیتی که اینجا ما تصویر میکنیم و تقیید عقل به جزء زائد واجب، این فقط شک در وجوب زائد نیست، بلکه این منشأش عبارت از این است که امر در اینجا آمده روی یک مجموعه، امر به مجموع اجزاء تعلق گرفته و لازمه این که امر به مجموع اجزاء تعلق بگیره وجود غرض واحد و ملاک واحد در بین همه اینها هست. یعنی اینجور نیست که اگر من این جزو آوردم یه ملاک داشته باشه، اون جزو آوردم یه ملاک دیگه باشه. غرض واحدی است که این مجموعه رو کنار هم قرار داده و بعد امرش آورده. بنابراین این ارتباطیت نشأتش از اینجاست. و حتی ایشون تصریح میکنن که دیروز عرض کردم که فعل ارتباطیه انما تنتزع من وحدت الملاک والامر المتعلق بالمجموع. ملاک واحد در اینجا برای خواستن این مجموعه هست و اون امری که از ناحیه همین ملاک منشأ میگیره میاد روی مجموع، این مشکل اصلی ماست. بنابراین با صرف عرضم به حضورتون که این که شما بیاید در اینجا قبح عقاب بلا بیان و قاعده عقلیه رو نسبت به وجوب زائد جاری بکنید، این مشکل از بین نخواهد رفت. این بیان ایشان هست در اینجا. بعد ایشون می‌فرمایند که هازا مضافن، ایشون می‌فرمایند اینجا در مقام جواب ما این مطلب مطرح شد که اگر ما بیاییم قبح عقاب بلا بیان و قاعده عقلیه رو نسبت به جزء زائد جاری کنیم، جزء زائد وجوبش مشکوکه، قبح عقاب بلا بیان میاد این وجوب رو برمیداره، عقاب رو برمیداره، عقاب معقول نیست و عقاب که نباشه طبعا تکلیف نیست در اینجا در مقام ظاهر. خب اون آقا استدلال کرده بود
کسی که ایراد کننده بود، البته ایراد به زبان خود ایشون مطرح شده بود، با انقلت بود، که در اینجا اصل سببی حاکم هست بر اصل مسببی. اگر شما آمدید شک رو در منشأ از بین بردید با جریان اصل، دیگه در اون ناحیه منشأ که شکی باقی نمیمانه. منشأ این شکی که شما در ارتباطیت دارید وجوب زائده، قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلیه است، میاد در ناحیه سبب شک ما رو از بین میبره. وقتی ما شکمون در ناحیه سبب از بین رفت، لا محاله در ناحیه مسبب که شکی باقی نمیمونه، چون موضوع شک در ناحیه مسبب از بین میره. ایشان میفرمایند که اینجا اضافه بر این که ما گفتیم که در اینجا شک نشأت نمیگیرد از شک در جزئیت زائد، و گفتیم نشأتش از امری است که تعلق گرفته به مجموعه اجزاء به اضافه وحدت ملاک، منزمن با وحدت ملاک، مضافن ثانیاً. این رو ما قبول نداریم که در همه جا اگر شما آمدید اصل نافی تکلیف در به اصطلاح ناحیه سبب جاری کردید، در ناحیه مسبب موضوع شک از بین بره. و تقدم اصل سببی بر اصل مسببی رو ما قبول داریم، میپذیریم، اما این در اصول شرعیه است، در اصول عقلیه نیست. در اصول شرعیه وقتی شارع آمد در ناحیه سبب، شک رو به هر صورتی زایل کرد. وقتی شک رو زایل کرد، از نظر شرعی دیگه در ناحیه مسبب شکی باقی نخواهد ماند. اما اگر آمدیم در ناحیه سبب، شما اصل عقلی جاری میکنید نه اصل شرعی. در اینجا این قاعده جاری نیست. چرا؟ ایشون البته اینجا هیچ توضیحی نمیدن، میگن ما در جای خودش گفتیم. اما نظر مبارک ایشون این است که در اینجا اگر اصل عقلی بود، اصل عقلی نافی تکلیف همیشه به مقتضای قبح عقاب بلا بیانه، و در اینجا شما آمدید در ناحیه سبب این شک رو با این وسیله ظاهر کردید، خب این شک در مرحله ظاهر زائل میشه. تمام اساسش هم نبودن بیان هست. اگر شما در مرحله مسبب بیانی از ناحیه شرع داشته باشید، ولو در ناحیه مسبب باشه، اما اصل سببی در از ناحیه اصل عقلی نمیتونه این رو از بین ببره. این بیانیت او در مسبب باقیه. این بیانیست مرحوم میرزا دارن در جای خودش در دوران ام بین شک سببی و شک مسببی، و اختیار میفرمایند نفی شک در مسبب با جریان اصل شرعی در سبب، اما اگر اصل عقلی شد به این بیان ایشون تصویر نفرمودن. البته اونجا به ایشون اشکالاتی هست، این رو ما حالا به عنوان پذیرش عرض می کنیم، الانم وارد نمیشیم چون محط بحث ما نیست. بعد ایشون می فرمایند که خب حرف ما رو فهمید، این ارتباطیت یه موضوعیست خودش. بعد چند تا مطلب در کلام ایشون هست. یکی جناب میرزا اشکال میکنن به مرحوم صاحب کفایه. اشکالشون به مرحوم صاحب کفایه از این ناحیه است که مرحوم صاحب کفایه ضمن مطالبشون مطلبی رو مطرح کردند که شاید یکی از عمده ترین ادله ایشون بود در مقابل شیخ قائل به انحلال علم اجمالی. یکی از مهمترین برگ‌های برنده‌ای که مرحوم آخوند در مقابل ایشون در کفایه به کار گرفت عبارت از این بود که در اینجا شما توجه کنید، این علم اجمالی به وجود تکلیف مردد بین اقل و اکثر اگر بخواد منحل بشود به علم اجمالی به وجوب اقل تفصیلن، اینجا یلزم من وجودهی عدمه، خاطرتون هست که، و یلزم الخلف، دو تا تصویر برای استحاله کردن. این محاله. چرا محاله؟ ریشش این بود که مرحوم آخوند فرمودن جناب شیخ، طبق تصویری که شما می‌فرمایید ما علم اجمالی داریم به وجوب تکلیفی، به بودن تکلیفی، به الزام به تکلیفی مردد بین اقل و اکثر. درسته. علا تقدیر این که در متن واقع اقل واجب باشه، خب علم تفسیری بله پیدا میکنیم به وجوب اقل، این اقل میشه واجب، این درسته. اما اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، درسته در ضمن اون اکثر این اقل واجبه، اما وجوبش وجوب چیه؟ وجوب غیریست، همونجور که خود شیخ میفرماید. شیخ هم تصریحش همینه، شیخ هم میفرماید وجوب غیری. اینجا اقل وجوب غیری داره، بعد باید اکثر واجب باشه تا این وجوب غیری کسب بشه. ولذا این که شما جناب شیخ بفرمایید وجوب اقل تفصیلا معلومه، منتها نمیدانیم در اینجا وجوبی که اقل داره وجوب نفسیست یا وجوب غیری. گیر ما در اینجا اینه. بسیار خوب، ما در وجوب نفسی و غیریش کاری نداریم. اگر نفسی بود که هست، ما هم قبول داریم، ممکنه در متن واقع اقل واجب باشه لا غیر، پس اقل واجب نفسیه. اما اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، شما میخواید بیاید اقل رو واجب کنید به وجوب غیری. درسته؟ اگر اقل میخواد واجب بشه به وجوب غیری، باید قبل از وجوب غیری اقل شما تصویر وجوب نفسی اکثر رو بکنید تا این وجوب اقل نشأت بگیره ازش، ترشح پیدا بکنه از او. اقل در تقدیر وجوب اکثر مقدمه است، وجوب غیری داره. وجوب مقدمه ترشح میکنه از وجوب ذل مقدمه. و تعبیری مرحوم آخوند دارن در اینجا که مورد یک اشکال مستقل ایشون میشه، که مرحوم آخوند میفرماین وجوب اقل غیری، وجوب غیری اقل در اینجا یتوقف على تنجز ذل مقدمه. شما اول باید تنجز اکثر رو بپذیرید، بعد بیاید اینجا وجوب غیری برای اقل تصویر بکنید. خب اگر تنجز وجوب اکثر رو پذیرفتید که دیگه اصلا قصه به هم میخوره. یعنی چه؟ یعنی خلاف فرض میشه. شما میخواید علم اجمالی رو بیاید منحل کنید به علم تفصیلی به خصوص اقل، لازمه این کار این است بیاید التزام پیدا بکنید به تنجیز اکثر. خب اگر اکثر تنجیز بشه که دیگه مشکلی ما نداریم، دیگه اینجا انحلالی نمیخواد صورت بگیره. بنابراین شما حرف آخوندیم بود، جناب شیخ شما اصراری که دارید بل انحلال علم اجمالی اینجا به علم تفسیری به وجوب عقل، مبتلا به یه مشکله. چون اگر ملتزم به انحلال بشید، باید ملتزم بشید به تنجیز وجوب اکثر. خب اگر تنجیز وجوب اکثر رو ملتزم میشید، وجوب اکثر منجز برای شما دیگه گیر نیست که در اینجا بیایید دوران درست بکنید یا امثال اینها. این اشکال آخوند بود. مرحوم نائینی دو تا جواب میدند. میفرمایند این فرمایش مرحوم آخوند مقابل شیخ فرمایش تمامی نیست. چرا؟ اولا همون مطلبی است که باز هم اینجا بحث کردیم، که مرحوم میرزا این مطلب رو میفرمایند، بعد مرحوم محقق عراقی هم متعرض این مطلب هستند مفصلا. و اون عبارت از این است که مرحوم آخوند آمده خیلی جزمی قرص وجوب غیری رو در اقل تصویر کرده، در حالی که اقل اتصاف به وجوب غیری نداره، اقل اصلا اتصاف به وجوب غیری نداره، بلکه اقل اتصاف به وجوب نفسی داره. علا کل تقدیر، بر تقدیر این که خود اقل در متن واقع واجب باشه، خب معلومه اقل وجوب نفسی داره. اما اگر قائل شدیم که اکثر واجب است در واقع، در اینجا این اقل مقدمه نیست برای اکثر که وجوب از اکثر ترشح کنه روی این. برمی گرده بحث در اینجا که آیا وجوبی که روی اجزا هست وجوب مقدمی است یا وجوب نفسی؟ مرحوم میرزا خیلی اینجا بسط نمیدن، در کلام محقق عراقی بسط مطلب بیشتره که در اینجا میفرمایند بله در بحث وجوب مقدمه آقایون وقتی وارد شدن و بحث کردن میفرمایند مقدمه دو قسمه، تقسیم بندی میکنن، یکی مقدمه داخلی یکی مقدمه خارجی. در مقدمه خارجی خب میگن مثل مقدمیت طهارت نسبت به صلاه مقدمه خارجیه، در مقدمیت داخلی میان اجزاء رو مثال میزنن، میگن مثل اجزاء که وجود اجزاء مقدمه هست برای چی؟ برای خود کل. اینجا حرف اینه. البته در تحلیل مطلب که حالا بعدن میگیم ممکنه در بعضی از موارد اجزاء اتصاف به مقدمیت پیدا بکنن، جایی که وجوب روی یک عنوان خاص رفته باشه. مثل چی؟ مثال میذارن، مثل صورت سریر صندلی. شما رفتید نجاری یک صندلی سفارش میدید، این صورت سریر، صورت سریریه به اصطلاح، این مطلوب شماست، درسته؟ اگر نجار چیزی بسازه که این صندلی و سریر نباشه به درد شما نمیخوره. پس این مرکبه، اینم مرکبه، چوبهای مختلفه، میخه، چسب، رنگ، همه اینا اجزاءه. چوب هم در قالب‌های مختلفه، باید به هم بزنن تا این صندلی و سریر درست بشه. خب شما این صورت رو بخواید، این عنوانه، این عنوانه. وقتی این عنوان رو میخواید، این عنوان یک حیثیت سریریه است به اصطلاح، سریریت بیاد رو عنوان کل. برای تحقق این سری رنگ مقدمه است، میخ مقدمه است، چوب مقدمه است، اونجا تصویر میکنن. اما در جایی که خود مرکب ما عنوان خاص نداره بلکه در اینجا وجوب و مطلوبیت آمده رو ذات این مرکب، مثل صلات، صلات یک عنوان خاصی مثل سریر نیست که شارع بگه این رو من میخوام، این کیفیت رو من میخوام. صلات مجموعه است و لذا میگیم مجموعه مخترعه، ماهیت مخترعه، این کل رو میخواد. وجوب روی این مجموعه که میاد روی کل میاد. این قاعده اولیه حتی در مثل سریر هم باید با به قول معروف چسب درستش کنیم مطلب رو. وقتی وجوب میاد روی مرکب، این مرکب ما کله، یعنی کل یعنی چی؟ یعنی مجموع این اجزاء، درست شد؟ اگر کل مجموع اجزاءه، وجوب نفسی که روی کل میاد همون وجوب نفسی میاد رو مجموع اجزاء. تغایری بین کل و مجموع اجزاء وجود نداره. اصلا کل وجود خارجی نداره، وجود منحازی از اجزاء نداره، مگر اینکه کل دارای یک حیثیتی باشه که ما در مثال سریر خواستیم بگیم، یه حیثیتی باشه، عنوانی باشه که اون عنوان جدا بشه از اجزاء، یعنی عنوان دیگری باشه. این در ماهیات مخترعه شرعیه وجود نداره. در ماهیات مخترعه مجموعه قرائات، عرضم به حضورتون که رکوعات، سجدات، اینا کنار هم قرار گرفته و بعد وجوب آمده روش. این مجموع اجزا کل شده، این کل که وجود منحاز و جدایی نداره. وجوب نفسی که روی این صلات آمده، یعنی مجموعه، رفته رو نفس الاجزا. بنابر این نفس الاجزا هم اتصاف پیدا میکنه به وجوب نفسی غیر مثل کل. کل ده جزئه، این ده جز وجوب نفسی داره، نه جزش هم وجوب نفسی داره، پنج جزش هم وجوب نفسی داره، اینا با هم دیگه فرق میکنه، همه وجوب نفسی دارن. چیزی جز وجوب نفسی در اینجا قابل تصویر نیست. و نکته ای هم که بعد خواهیم گفت، اینجا حالا ما بی خود وارد شدیم، مرحوم میرزا مطلب رو به صورت ادعایی فرمودن، استدلال نیاوردن، اما در کلام محقق عراقی استدلال خیلی مفصل هست که مرحوم محقق عراقی، مرحوم آغازی ها، ایشون میفرمایند ببینید در اینجا اگر ما این جز مقدمیت داشته باشه برای کل، در مقدمیت همیشه تخلل فا داریم، وجده فوجده، مقدمه حاصل شد بعد زل مقدمه حاصل شد، تقدم رتبی هست بین مقدمه و زل مقدمه، در اینجا میان این اجزا و کل تقدم رتبی وجود نداره. این نیست که بگیم این اجزا وجدت فوجدت الصلاح، نه، به نفس تحقق اجزا وجدت الصلاح. اینجور نیست که در مرتبه خود اجزا مقدم باشن و صلاح در مرتبه بعد محقق بشه، این در مورد اجزا تصویر نداره. بنابراین حالا برگردیم فرمایش میرزا، ایشون میفرماین وجوب در اینجا وجوب که روی اجزا میاد وجوب نفسیست نه وجوب غیری. بنابراین در اینجا دیگه معنا نداره که جناب آخوند تکیه روی این معنا بکنه که وجوب عقل علی ای حال و علم تفصیلی به وجوب عقل که حاصل انحلال علم اجمالیه، این لازمش تنجیز اکثره و تنجز اکثره. نخیر، اکثر تنجزم نداشته باشه، اکثر وجوبم نداشته باشه در متن واقع، این عقل علی ای حال وجوبش هست، وجوبم وجوب نفسیه و این وجوب نفسی انحلال رو خود به خود درست میکنه، و لذا مرحوم میرزا قائل هست که این انحلال صورت میگیره، یعنی انحلال علم اجمالی به علم تفسیری به وجوب عقل صورت میگیره. گیر ایشون در کجاست؟ در ارتباطیت. خاطرتون هست دیگه ما چیزی که گفتیم، مرحوم میرزا میگه اشکال از این ناحیه نیست و الا علم تفصیلی راحت به عقل پیدا میشه، اشکال آخوندم اصلا در اینجا نمیاد. این اشکال اول ایشونه. اشکال دومی دارن به مرحوم آخوند که این اشکال هم بسیار قوی است. میفرمایند که جناب آخوند، شما در اینجا مطرح میکنید که با توجه به این که عقل وجوب خیری داشته باشه، طبق اونچه که شیخ فرموده و آخوندم بر هم اساس جواب میده، شما در اینجا بفرمایید لازمه این انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب عقل و شک بدوی در وجوب اکثر، لازمه این انحلال عدم انحلاله. چرا؟ چون شما میگید لازمه این کار تنجز تکلیف به اکثره، یعنی تکلیف به اکثر باید تنجز داشته باشه تا اینجا وجوب غیری ترشح پیدا بکنه. مرحوم نائینی می فرمایند بر چه اساسی حرف رو می زنید؟ تنجز در ذل مقدمه چه ربطی به ترشح وجوب داره به مقدمه؟ لازم نیست ذل مقدمه منجز باشه تا وجوب بیاد روی مقدمه، بلکه وجوبی که روی مقدمه میاد از صرف علم به وجوب ذل مقدمه، همین که شما علم به وجوب ذل مقدمه داشته باشید، اینجا وجوب میاد روی ذل مقدمه. ترشح وجوب که ما میگیم یا سرایت وجوب که ما میگیم، که این سرایت صورت میگیره از ذل مقدمه به مقدمه، این اساس وجوب ذل مقدمه ولو فل واقع و نفس الامر باشه. در متن واقع این ذل مقدمه اتصاف به وجوب پیدا بکنه، وجوب میاد روی مقدمه. درست شد؟ از این ناحیه ترشح، از اون ناحیه است. تنجز داستان دیگه است. تنجز مسئله علمه. اگر شما علم پیدا کردید به وجوبه ذل مقدمه، با حصول علم تنجس پیدا میشه. درسته؟ ذل مقدمه میشه منجس. حتی در مقدمه هم همینجور، اگر علم پیدا کردی به وجوب مقدمه میشه منجس، اما این سرایت وجوب غیری در مقدمیت و از ذل مقدمه ربطی به تنجز نداره که شما میفرمایید یلزم از انحلال، عدم انحلال چون لازمش تنجز اکثر میشه، تکلیف به اکثر. نه خیر، بنده در اینجا تصویرم اینه، تصویری که شیخ میکنه. شیخ میتونه در مقابل شما بگه من تصویر میکنم، مگه اینجور نیست؟ علا تقدیر وجوب ذل مقدمه فی الواقع، مگه اینو نمیگیم؟ علا تقدیر وجوب اقل در واقع، که این اقل اتصاف وجوب نفسی داره. علا تقدیر وجوب الاکثر فی الواقع، علا تقدیر اگر وجوب باشه خود این منشأ میشه برای سرایت وجوب غیری روی اقل و روی مقدمه. همین مقدار کافیست، تنجز نمیخواد. اینا علا تقدیر ما اینجا داریم بحث میکنیم. اگر بعدن من علم پیدا کردم به وجوب اکثر، اون وقت تنجز پیدا میکنه، اکثر تنجز پیدا میکنه، و الا با صرف بیان شیخ تنجز پیدا نمیکنه اکثر. شیخ میفرماید علا تقدیر، و درست هم میگه، علا تقدیر این که در متن واقع اقل واجب باشه، اینجا اقل یتصف به وجوب الغیری. اگر در متن واقع اکثر واجب باشه، همین که در متن واقع اکثر وجوب داشته باشه، وجوب غیری بیاد روی اقل، بدون اینکه تنجیزی بخواهیم در ذل مقدمه و در اکثر تصویر کنیم. ترشح وجوب غیری از ذل مقدمه منوط به تمامیت تنجیز در ذل مقدمه نیست. شما استفاده‌ای که اینجا کردید استفاده نابجایی است. شما از اینجا میخواید این استفاده رو بکنید، چون جناب شیخ آمده در مقام انحلال تصویر وجوب غیری در عقل کرده، پس تنجیز در ذل مقدمه ثابت شد. آخه بابا، وجوب غیری در عقل در مقدمه این معلول تنجیز ذل مقدمه نیست، بلکه معلول نفس وجوب ذل مقدمه است، ولو در متن واقع. عنایت فرمودید؟ اشکال بسیار قوی است، اشکال جناب محقق نائینی بسیار قوی است. البته در حاشیه حالا ملاحظه خاصی بفرمایید، چون اینایی که ما نقل میکنیم خیلی هم تفاوت نمیکنه با اجود. ما از فواید مرحوم کاظمینی که دوره اول مرحوم نائینی هست، تقریرات دوره اول ایشون هست، نقل میکنیم. بسیار مرحوم کاظمینی مرد ملای فوق العاده است. خود مرحوم آقای آشفندلی کاظمینی اونجا در حاشیه تقریراتش نوشته که صاحب کفایه خودش متوجه این اشکال هست، ولذا آمده و اشاره کرده. بسیار خوب، خیلی خوب، اما اشاره کرده در متن. مرحوم صاحب کفایه این مطلب رو میگه، همین معنا که در اینجا تنجیز معنا نداره در ذل مقدمه. وجوب غیری حاصل تنجیز نیست در ذل مقدمه، حاصل وجوبه، و وجوبه در متن واقع کفایت میکنه برای سرایت این وجوب غیری. نکته بسیار نکته اساسی است، ولذا ایشون میفرماید این فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه تمام نیست. دو بیان ایشون رو عرض کردیم، بله تنجز رو هم عرض کردیم. بله، این فرمایش مرحوم نائینی هست، عرضم به حضورتون که در مانحنفی. بعد ایشون در تقریب جریان براءت شرعیه وارد میشن. نکته ای که حالا جمع کنیم حاصل مطلب رو عرض کنیم، چون ما مقید بودیم که فرمایش مرحوم میرزا رو بگیم، چون مرحوم میرزا کلامش در این بحث بسیار عمیق و قویه. اولا ایشون در این حال که تقریب میکنه اختیار صاحب کفایه رو، یعنی ایشون اختیار خودش عدم جریان براءت عقلی است و جریان احتیاط عقلی، ایشون این صاحب کفایه، اما تمام اساس کلام صاحب کفایه رو میکوبه. تمام اون چی که صاحب کفایه برش بنیان گذاشته، مبنای خودش رو میکوبه، و فقط ایشون تکیهش رو مسئله ارتباطیته، و الا انحلال شیخ رو ایشون تصدیق میکنه، میگه مشکل ارتباطیت داریم، که این ارتباطیت به اصطلاح مسئله جمع میشه در این معنا، و الا اشکالاتی که ایشون به مرحوم صاحب کفایه میکنه این اشکالات قویه. بعد در جریان براءت نقلیه خود ایشون با با جناب صاحب کفایه موافقه. یعنی ایشون عرضم به حضورتون که این معنا رو خیلی قوی میفرمایند که براءت نقلیه در مثل حدیث حج و حدیث رفع و امثال این جاری میشه. حالا جمع بندی که میخوایم ما روی کلام مرحوم میرزا داشته باشیم که در واقع تصحیح شده یک کلام آخوند از نظر ایشون بخواد باشه، اینجا ما وجوب غیری برای اجزاء قائل نیستیم، وجوب نفسی قائلیم. بنابراین اقل در اینجا در این علم اجمالی و دوران ام بین الاقل والاکثر، اقل اتصاف به وجوب غیری دارد، به وجوب نفسی دارد، علا اگه تقدیر. اینو ایشون میگه. ولذا اون علم اجمالی ما این قابلیت انحلال داره به علم تفصیلی به وجوب اقل. اما با اینکه این انحلال صورت میگیره، این انحلال میشه، یک مشکلی برای ما وجود داره و اون مشکل اینه که ما اول کار آمدیم و گفتیم ما علم قطعی به تکلیف، تعبیر ایشون این بود، علم قطعی به اشتغال فراغ قطعی میخواد، درست؟ ذمه یقین دارم مشغول شده، خب یقینم باید پیدا بکنم که فارغ شده ذمه. چون در اینجا ما اقل و اکثر داریم، دوران ام بین اقل و اکثر، اینجا مرکب میشه، لا محاله واجب ما یک واجب مرکبی است که جز زائد داره و اقل داره. در مرکبات مسئله ای که وجود داره این است که این کنار هم قرار گرفتنشون بی خودی که نیست. شارع که آمده این افعال خاص رو کنار هم قرار داده، ماهیت مخترعه صلات رو درست کرده، این ارتباطی بین این اجزاء با هم در نظر گرفته. حالا اگر من آمدم عقل رو آوردم، همون جور که مقتضای انحلال، مقتضای علم تفصیلیمه، اگر عقل رو آوردم، این عقل خب اگر خودش در متن واقع واجب باشه که من گیری ندارم، اما اگر اکثر در متن واقع واجب باشه، من جزء زائد رو نیاوردم، درست؟ اگر این مجموعه نه جزئی متوقف باشه، مقید باشه به اون یک جزئی که من نیاوردم، مشروط به آوردن او باشه، مقید به آوردن او باشه، مرتبط به آوردن او باشه، اگر این جور باشه و در متن واقع هم اکثر واجب باشه، سوال آیا من علم به فراغ ذمه پیدا میکنم یا نمیکنم؟ این حرف میرزاست. ریشه و لب کلام مرحوم میرزا اینجاست. ایشون میفرماد گیر ما اینه، شما بیایید این ارتباطیت رو بزنید، شما بیایید این قیدیت رو بزنید. این مسئله مهمی است که حالا مرحوم محقق عراقی میاد که قیدیت رو بزنه. مرحوم محقق عراقی ارزم با کلامشون ناظر به کلام ایشونه. مرحوم میرزا در تقریب جریان براءت، حالا انشاءالله میذاریم فردا وقت گذشت. السلام علیکم و رحمت الله.